الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله 15 4 فرع بیان شده است. فرع اول این است که قرض گرفتن برای حاجی برای خرید هدیه تمتع واجب است یا واجب نیست؟ هدی هست، گوسفند هست، پول ندارد، اما قرض می تواند بکند که با پول قرض قربانی کند. آیا قرض گرفتن در این فرض واجبون او لیس به واجب؟ عبارت تحریر بیشترش مربوط به شرایط قرض است. اصل سؤال این است یجب القرض اولا. شاید 200 عبارت تحریر شرایط قرض را میگوید. قرض تقدم الکلام در کتاب دین شرایطی دارد. سیدون الاستاد به اون شرایط اشاره کرده است. این لایوه با تمکن از قرض و شرایط صحت قرض هیچ مشکلی ندارد، نه کسی منتی می کند، نه سر کسی را کلا می گذارد، ما به ازارم دارد، همراهش پول ندارد، یک ماه دیگه دارد. اون شرایط قرض است. اصل فرع این است قرض کردن برای خرید گوسفند در حج تمتع واجبون اولا. در این فرض می فرماید واجب است که قرض بکند. حد زب بکند. فرض دوم این است که اگر حاجی از مخارج سفرش اضافه آورده است، پول ندارد که گوسفند بخرد، فروش اون اشیایی که اضافه آمده است واجبون اولیس به واجب. فرض کنید این حاجی 10 مسقال زعفران برده بوده که مصرف کنه، حجش تمام شده، مصرف هم نکرده، احتیاجم نداره. فروش این زعفران که پول اون را گوسفند بخرد واجبون اولیس به واجب. در این فرضم سیدون الاسناد می فرمه واجب است. بیع مازاد بر مخارج سفر حج در روز عید قربان واجب است برای کسی که نه گوسفند دارد نه پول گوسفند را دارد. این فروع متعدده ای دارد، تنها این دو فر نیست که ایشون فرمودن. اساساً این حاجی برود گوسفند بخرد واجب و اولا، پولم دارد گوسفندم هست. رفتن برای خرید گوسفند واجب و اولا، این هم باید بگوییم واجب است، برای اینکه این مثل همون دوتاست. حاجی تمکن از رفتن برای خرید گوسفند ندارد، بر این حاجی نایب گرفتن برای خرید واجب و اولیس به واجب. این حاجی گوسفنده از پول ندارد، ولیکن میتواند از همونجا با بلدش تماس بگیرد، گاوی دارد، آبی دارد، زمینی دارد، بفروشد که با پول اون گوسفند قربانی بخرد. واجب اون اولا، اینم باید واجب باشد. قرض فرو این جریان منحصر به این دو فرضی که سیدنا الاستاد کرده که وجوب قرض و وجوب بیع مازاد باشد نداره. این رو در باب تیمم هم خونده اید. خرید آب واجب است برای وضو یا غسل، رفتن به سراغ آب واجب است یا واجب نیست، کندن چاه برای آب بیرون آوردن که وضو بگیرد واجب است یا واجب نیست، ریختن آب موجود که تیمم بکند جایز است یا حرام است. ده ها فرع است که چه در باب تیمم چه در باب هدیه تمتع هست. کلی این وجوبات باید سرش رو پیدا کرد، چرا قرض کردن واجب باشد، چرا فروش زعفرانش واجب باشد، چرا خرید گوسفند واجب باشد، چرا نایب گرفتن واجب باشد. ظاهرا دلیل بر این وجوب در این موارد این است که این کارها مقدمه واجب است. مثلا ذبحی که واجب است، ظلم مقدمه هست، این مقدماتی دارد، قرض کردن از مقدمات وجودیه، فروختن از مقدمات وجودیه، نایب گرفتن از مقدمات وجودیه، کل این موارد از ما به مقدمه واجب واجب است، اما شرعن و اما عقلن او غیر ذالک. پس دلیل بر وجوب قرض این است که مقدمه واجب است، مقدمه واجب واجب است. فعلیه این احکام از باب مقدمه واجب است. مهم در این است که این چگونه مقدمه وجودیه شده. قرض مقدمه وجودیه، فروش مقدمه وجودیه، نایب گرفتن مقدمه است. سر این از مذکرنا روشن شده و اون این است که مستفاد از آیه قرآن که فمن لم یجد، موضوع صیام چیست؟ از این فمن لم یجد مطالب زیادی باید استفاده کرد. یک، مسئله صوم بدل اضطراری است. صوم در حج مثل قصر و اتمام نیست. صوم در حج مثل تیمم است، کما این که از فلم تجدوا ماء استفاده بدلیت اضطراری برای تیمم شده است. تیمم و وضوء غیر از قصر و اتمام است. مکرر فرق بینهما را بیان کردیم. زب و سوم مثل قصر و اتمام نیست. سوم مثل تیمم از ابدال اضطراریه هست. یه مطلب که به وضوح کسی این جمله را در قرآن چه در باب تیمم لم تجدو چه در باب حج فمن لم یجد به وضوح می فهمد که سوم بدل اضطراری است، کما این که از ما ذکرنا روشن شد که موضوع این حکم اضطراری اعم از این و سمن این است. نبود گوسفند، نبود پول گوسفند، این بدل اضطراری در ظرف نبود گوسفند و نبود پول گوسفند است که این معنا دو راه دارد، سه راه دارد. یک راه این است که مراد از لم یجد لم یقدر باشد، به غرائه. راه دوم این است که لم یجد از باب مجاز در کلمه به معنای عدم قدرت باشد. راه سوم این است که صحیح حریز دلالت بر این معنا می کند، منتها راه اول دوم و سوم فرقش خیلی واضح است. اگر موضوع بدل اضطراری عدم قدرت شد، عدم قدرت به این و سمن این شد، مأمورم به اولی موضوعش چی می شود؟ وجوب زب متعینن، این موضوعش چی می شود؟ می خواهید لم یجد را به معنی قدرت بگیرید، کما اینکه جمله ای از مفسرین مثل منهج الصادقین گرفتن، فقها هم همین است، مرحوم اردبیلی به معنی استطاعت میگیره. میخواهید لم یجد را به معنای عدم استیلاء بر گوسفند بگیرید، نبود گوسفند. علی کل حال یا به صحیحه حریز باید سمن را وجودش را موضوع حکم قرار بدید، یا از باب مجاز در کلمه عدم قدرت موضوع قدرت موضوع وجوب ذب باشد، یا از باب مناسبت و حکم و موضوع و قرائن موجود فی الآیه. این فرق نمی کنه. اگر موضوع بدل اضطراری عدم قدرت است، خب موضوع مأمورم به اولی چی؟ قدرت است. اگر موضوع بدل اضطراری عدم تمکن است، با توسعه عدم تمکن از این و سمن، اون رو فراموش نکن، اون حجر اساسی استدلال است. من تمکن من الذب اما اینن او سمنن علیه زبهون، این رو موضوع مأمورم به واقعی بگیرید. موضوع مأمورم به اضطراری مشخص شد، عدم تمکن. موضوع مأمورم به واقعی مشخص شد، تمکن. موضوع مأمورم به اضطراری مشخص شد، عدم العین و عدم الثمن. موضوع مأمورم به واقعی مشخص شد، وجود عین و الثمن. هر چی که میخواهید خلاصه کنید. اینها مطالبش رو گفتم روز قبل، تا امروز بیان عوض شده. نتیجه مذکرنا، اونی که مربوط به این فروع هست، که کل این فروع از یک چشم آب میخورد و اون چشم این است: متمکن از زب بر او واجب است. خب اگر این موضوع حکم است، این کسی که پول داره میتوانه گوسفند بخره متمکن است. این کسی که میتواند قرض بکند بخرد متمکن است. این کسی که میتواند نایب بگیرد ذب بکند این متمکن است. موضوع شما چی؟ قادر بر ذب. کل این فروض موضوع حکم هست. در این فروض و ده ها فرع دیگر که از همین قبیل است، منتها با لم کار دستتون باشد، و اون این است که چرا این مقدمه وجودی شده، چرا مقدمه وجودی غیر مقدمه وجوبی است. تحصیل اون واجب نیست، تحصیل این واجبه. اینها رو یه مقدار شده که در اصول خونده، نتیجه ما ذکرنا این می شود. کسی که متمکن ازب هست نوبت به بدل استراری نمی رسه، برای اینکه در طوله. کسی که قادر بر ازب هست نوبت به سوم نمی رسه، برای اینکه بدل استراریه. دائما ابدال استراری در طول مامورون به حقیقی است، در طول مبدل است. عند عدم مبدل مامورون به استراری به دنیا میاد. در باب تیمم هم همینه، در باب سوم هم همینه. خب بنابراین لحاظا این شخص در کل این فروض تمکن از ذب دارد، قدرت بر ذب دارد، لأن المقدور مع الواسطه مقدورون است. اگر تمکن از ذب دارد، نایب گرفتن مقدمه وجودی است. دخالت در موضوع که نداشته. قرض گرفتن مقدمه وجودیه، فروختن زعفران مقدمه وجودیه، فروختن ملک مقدمه وجودیه. این را به فروش ملک برای استطاعت قیاس نکنی. اونجا مقدمه وجودی است، اینجا مقدمه وجودی است. مهم در این مباحثه ضابط مامورون به واقعی مشخص بشود، ضابط مامورون به استراری مشخص بشود. اگر این مشخص شد دیگه فتواش آسان است. بفرمایید یجب القرض، یجب البی، یجب النایب، کل اینها واجب است، برای اینکه مقدمات وجودیه موضوع مامورون به واقعی است. روشن شد؟ این لا فرق بین این که فلم یجد را استیلاء بر این بگیرید یا لم یجد را مسئله تمکن از این و سمن بگیرید. این اختلافاتی که هست در اینه که احتیاج به نص خاص داریم یا نداریم. اولا انصراف نداره، از ثانی علاف از انصراف داشته باشد باید مطالعه کرد که لم یجد چیه. لم یقدر است یا لم یستعله هست. با قطع نظر از این مباحث که خیلی دقیقه، صحیح حریص راموش نکن. افروز که آیه اون را بگوید صحیح حریص سمن را برد، دقت کنید این بحث خیلی به نظرم براتون فایده داشته باشد. افرض آیه انصراف داشته باشد، افرض صریح باشد، صحیح حریز میاد توسعه در موضوع میده، ولو الان نحوه حکومت هم نباشه، الان نحوه اجزا باشه، مرحوم آقای خونسار حکومت هم میزنه، ما حالا حکومت هم نمیخوایم بگه. علاکلال با بودن سمن زب واجب است و موزی، میخواد حاکم باشد یا نباشد. نتیجه ما ذکرنا این است که این فروعی که عرض شد که دو تاش سیدون الاستاد فرمودید، یکی وجوب قرض و دیگری فروش مازاد بر مخارج، این قانون کلی مشکلی دارد، بلکه دو مشکل دارد. کسی که اصلا تمکن از حد ندارد و پولم ندارد، این برایش حج واجبی یا نه؟ اینجا میگن کسب کردن برای پول حج واجب نیست، طلب هدیه کردن واجب نیست، قرض کردن واجب نیست. این یه مشکله این بحثه که این را توضیح دادیم در باب استطاعت. مشکل دوم، فرع سوم است که سیدون الاستاد اشاره کرده و منصوص هم هست، و اون این است که اگر حاجی لباس اضافی دارد، حالا چه لباس مجلسیش باشه فرض کنید، طلبه ایست، یک عبایی برای مباحثه داره، یک عبایی هم برای مهمانی داره، هر دو را حج برده، پول هم ندارد، فروش اون عبای مجلسی واجب است یا واجب نیست؟ این اگه واجب نیست چرا قاعده اینجا به هم خورده؟ یا نه همه لباسش یک نواخته، فرض کن دو تا سه تا احرامی داره، یکی کافیه دیگه، فردا تمام میشه، فروش اون دو تا واجبه برای این یا نه؟ فروش لباس حاجی واجب است یا حرام است؟ این مسئله لباس مرحوم محقق بالخصوص این را بحث کرده، صاحب جواهرم شاید 5-6 تا دلیل آورده برای اینکه اینو چه کار بکنه، حتما جواهر را مطالعه کنید تا انشاءالله تعالی روز شنبه ببینیم چرا این از اون قاعده خارج شده. این هم که مقدمه وجودی است، مقدمه واجب اینجا چه مشکلی پیدا کرده؟ در اون روایت این گونه دارد که بودن قرآن در خانه موجب برکاتی است، قرائت قرآن از خود قرآن این موجب برکاتی است. آمده خدمت امام علیه السلام عرض میکنه که من قرآن را حافظم، قرآن را از همین حفظ بخوانم یا نه از روی قرآن بخوانم، کدام بهتر است؟ امام علیه السلام میگه نه، قرآن را باز کن، از روی قرآن بخوان. در این روایات فلسفه هایی بیان شده است. یکی از اون فلسفه های این است که کسی که در خانه قرآن میخواند، پدر مادرش اگر گرفتار باشند تخفیفی در کار اونها میشود، ولو کانا کافرین. قرائت قرآن که ولد انجام میدهد، این به نفع پدر مادری است که مردن، در این روایت دارد ولو کان کافر. حالا تخفیف هرچه هست، در بعضی از این روایات دارد به این که نه، نگاه کردن به قرآن خودش عبادته، نگاه کردن به خط قرآن این عبادته. در بعضی از این روایات دارد که قرائت قرآن موجب طرد شیاطین می شود. لذا بودن قرآن در خانه و قرائت قرآن فواید زیادی دارد، خصوصا برای شما و اهل علم که تدبر در قرآن دارید، با آیه عذاب میرسید یا حالت پیدا میکنید به آیات بهشت، صفات خوبان میرسید، حالت دیگری پیدا میکنید. مهم این است که توهین به قرآن نشود. قرآن در خانه باشد، این سالی یه مرتبه رو باز نمی کنه. قرآن گرد می گیرد، غبار می گیرد. این در روایت داره که این قرآن روز قیامت از این شکایت می کنه، می گه این منو برد اونجا گرد و غبار گرفته. در اون روایت دارد که سه چیز شکایت میکنه: یکی عالمی که بین جهال باشه، مثلا نمازش رو نمیاد سوال کنه، روزش رو نمیاد سوال کنه، حجش رو سوال نمی کنه، این عالم هم اندک اندک فراموش میکنه، این روز قیامت میگه من پیش اینا بودم، اینا از من سوال نکردن، شکایت میکنه. بودن قرآن در منزل با همین شرط که خدا نخواسته نشه که مراجعه به قرآن نکنه، قرآن گرد بگیره، این نحو قرائت از قرآن در منازل برکات زیادی داره. مطلب دیگر این است که حضور در پای صندوق‌های رأی فواید زیادی دارد. اگر دشمنان ملت ایران یا اسلام همه چی یا این کار کنن، حضور را انکار نمیتوانن کنن، کم رنگ میکنن. 90% میگن 40%، اصلش را نمیتوانن انکار بکنن که این مردم حافظ دینشون هستن، حافظ مملکتشون هستن، بیدار هستن. یکی از فوایدش این است که دشمنان کمتر میتوانند شیطنت بکنن، یکی از فوایدش این است که اونهایی که خودشون را فقط مسلمان میدانند، همه را کافر میدانند، مملکتشون را قبت الاسلام میخوانند، مثل وهابیت. در کنار این کار همه مسلمانان را کافر میدانند، همه را به قتل میرسانند. اینها این حضور را نمیتوانن انکار کنن، هم میبینن و هم میشنون، خبردار میشون. اگر حضور پررنگ شد میفهمن اونجاها قبت الاسلام نیست، اینجا قبت الاسلام است. اگر پررنگ شد می فهمن که با این ملت نمی توانن به جنگن، جمعیت زیادی در مقابل اونا هست، حد اقلش این است که شرارتشون کمتر می شود. این وهابی یا هر روزی یا حالا هر روز کنایز هر وقت میبینی شیعه ها را میکشن. در قطیف تازگی دیدی چی کار کرده؟ در عراق، در سوریه، در یمن، همه جا اینا خودشون را همه کاره میدانن، اما وقتی حضور جمعیت را دیدن شرارتشون اقلن کمتر می شود. این حضور موجب یأس تمام دشمنان این خاک و این ملت و این نظام می شود، موجب عظمت این ملت می شود، موجب عظمت این نظام می شود. و لذا امید است انشاءالله تعالی همه ماها در پای صندوقای رأی حاضر بشویم و به رفقای خودمون هم اطلاع بدهیم که این حضور این فواید را داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.